بعد یه حرکت جوهری بود، ما با دوستان قول داده بودیم میتونیم صحبت بکنیم و سال دیگر دوستان دارن.
یکی دفعه هم یک سوالی پیش اومد بس. که دو تا از این علما که با هم بودن گفت، یکیش گفتش که من هرچی که میبینم اون میدونه و هرچی اون میدونه من میبینم. اگه لطف بفرمایید اینم یه خود در باید سوال بکنم.
ابن سینا و ابو سعید ابوالفضل و شما
این داستان هدهد و بومان بود که در مورد تزویر گفتید که اون رو یه مقداری بازش می‌کنه.
بعد تزویر خیلی خیلی مهمه، این موضوع تزویر. دوستان
حالا ترکیب داستانه قبلی که خوندیم و یه صحبت هم که قبلا کرده بودید که یکی از شعرهای شعری گفته بود که از شش جهت هیچ فراری نیست الا زیر زمین رفتن، ولی ما یه راه دیگه بلدیم. اون یه راه نگفتید نبود برای
راه دیگه مهندس فلکی راه دیگه شش جهت بعد. سال دیگه دوستان دارن ممکنیم شروع کنیم. سلام دوستان، سوالاتی موند از هفته های گذشته در داستان های شیخ اشراق. ما قول داده بودیم در مورد حرکت جوهری صحبت بکنیم. حرکت جوهری بنیانگذارش ملا صدراست که بهش صدر المتعلهین شیرازی هم میگن. متعله یعنی کسی که الهیات میدونه، از اله میاد و تیولوژین انگلیسیشه و انگلیسیش میشه، انگلیسی میشه و عربیش میشه متعله. تیولوژین تیولوژین تئولوژی بله. و بشن صدر المتعلهین یعنی اینکه بالاترین اعظم به حضور شما خداشناسان معتقد بودن که ملا صدراست. مولا صدرای شیرازی بعد از اینکه عقایدش رو در زمینه فلسفه اسلامی و علی خصوص کلام بیان کرد، زدن از شیراز بیرونش کردن. اون بلایی که سر منصور حلاج در آوردن سر مولا صدرا در نیاوردن، ولی در حال تردش کردن از شهر و قدیم از شهر بیرون کردن تقریبا معادل بود با یا بعضی ها میکشتن بعضی هم از شهر بیرون میکردن. خود شیخ اشتاق هم کسی بود که کشتنش. در حال از جمله کسانی که آزرده جهل و جهالت شدن یکی ملا صدرای شیرازی است. ملا صدرا تقریبا در دوره روشنفکری اروپا یا انلایتنمنت بهش میگن اومد. در اروپا هم مخالفت بود با انلایتنمنت. همون زمان دیدرو و اینا بهشون میگفتن گروه انلایتنمنت و یه عده با اینا مخالفت میکردن، ولی در حال موج قوی بود و اینها تونستن به پیش ببرن حرفشون رو. در جوامع شرق هم این رخ داد، یعنی کسانی مثل ملا صدرای شیرازی در علوم در فلسفی و اجتماعی و همینطور شیخ بهایی در علوم مهندسی، اینها تحولاتی رو به وجود آوردن، ولی متاسفانه خیلی زود سرد شد این نهضت و در اروپا ادامه پیدا کرد. یعنی همون شخصیتی که شما میبینید که لئوناردو داوینچی داره تقریبا شیخ بهایی داره، همون شخصیتی که اصحاب دعات المعارف دارن، اون فیلسوفان بزرگ دوره انلایتنمنت، دوره روشنفکری میبینید در ملا صدرای شیرازی هستش و همون حال و هوای شعر و موسیقی هم رخ داد. شما میبینید نهضتی در زمان صفویه در موسیقی رخ داد، نهضتی در زمینه هنری رخ داد، هنرمندان بزرگی مثل رضا عباسی اینها به وجود آمدن، یه نهضتی در هنر به وجود آمد، در آرشیتکتور یه نهضتی به وجود آمد و همینطور در شعر و شاعری. یعنی شعر و شاعری ما یه مقدار رمانتیک شد، یعنی به زمان هاتف اصفهانی شما می‌بینید که شعر ما به همین خاطر شما یه نهضت کلی کرد و ترجیبند هاتف اصفهانی یک مقوله دیگری است، به طوری که شما نمیتونید مقایسهش بکنید. حال هوایی داره، شروع فلواقع شعر رمانتیک هستش در ادبیات فارسی، ولی تمام اینها در حدود 70-80 100 سال بیشتر طول نکشید و بعد متوقف شد به دلایل تاریخی که حالا بحثشو نداریم. از جمله مهمترین تحولات فکری، تحول فکری حرکت جوهری بود. شما ببینید که ابن سینا در غرب یک فلسفه را آورد که یه فلسفه خیلی استاتیکه، یعنی توی این فلسفه میگه که اگر آ مساوی با ب باشه، ب هم مساوی با س باشه، پس آ مساوی با سی است. یه رابطه برهانی خیلی ساده رو بیان میکنه و اساس کارش بر این همانیه و به هم خاطر از تو دل فلسفه یونانی به قول عطا چیزی در نمیاد، لفاظی در میاد، چون که شما فرم رو زیاد میکنید، یه چیزی رو به فرمهای مختلف نشون میدید. وقتی شما در ریاضیات، حتی در ریاضیاتی که زیربناش فقط اتحادها باشه، مطلبی نیست. اگه شما به شما بگن که A به اضافه B اسکوئر به توان 2 مساوی است با A اسکوئر، A به توان 2 به اضافه B به توان 2 به اضافه 2 AB، این که اطلاعی نشد که این حرکتی رخ نده. یه فرمی رو برشتیم به یه فرم دیگه بیان کردیم. مثلا شما 3 تا پرتقال دارین، اینا رو بردارین مثلا 4 تا پرتقال دارین، اینا رو بزنین بغل هم دیگه، بعد به صورت زوزنقش بکنین، به صورت مثلا زوزنقش بکنین یا به صورت دایرهش بکنین، دایره که نمیشه 4 تا، مثلا مربع بکنین یا مثلا مستطیل بکنین، این 4 تا پرتقال بیشتر نیستش، ماهیتش همونه، ولی شما فرمای مختلف بهش میدین. بنابراین از تو دل ریاضیات هم چیز در نمیاد، ریاضیات اسبابه، اسبابی است که شما میکنید یک کاری باش انجام بدید. منطق هم همینطور، منطق و فلسفه‌ای که بنیانگذارش ارسطو بود به خاطر این بود که حالا شما با این یه چیزی رو بسنجید و این فراموش شده بود، به طوری که فلسفه خود ابزار شده بود خود کار، مثل اینکه سر یه میز نهاری آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی، تمام اینها رو بیارن بزنن خیلی قشنگ طلا و اینها، ولی غذا نباشه. بنابراین فلسفه به این جهت رفته بود، در اروپا اینو متوجه شدن. شخصی به نام فرانسیس بیکن که هم دوره ای کی بود؟ شاعر بزرگ شکسپیر، که بعضی حتی معتقدن که شکسپیر داستاناش فرانسیس بیکن نوشته، یه دی زیادی بحث کردن که شخصیت شکسپیر شخصیت تاریخی نیستش و اون کسی که واقعا پشت این ماجرا هستش فرانسیس بیکنه. فرانسیس بیکن کتابی نوشت به نام القانون جدید، نیو ارگانن. کتاب ارسطو در منطق بود، القانون. القانون چرا القانون؟ به خاطر که سازی بسیار مثل همون که بهش میگن ارگ، تو اروپایی بهش میگن القانون. البته وقتی اون سازی که ما تو بهش میگیم القانون فرق میکنه با این ارگ فلواقع، ولی یه ساز بادی بوده و پیچ در پیچ هم بوده، ولی بعداً به فرم‌های مختلف در آمده. در حال منظورش این بود که نظم و ترتیب موسیقی رو داره، همونطور در موسیقی شما یه نوت کم و زیاد بشه از غلط میشه، منطق هم همینطوره، دقت داره. بنابراین کتابش اسمش گوش القانون و هارمونی ایجاد میکنه در علم، و همینطور که در موسیقی القانون اگر که تمام نوتاش درست باشه ایجاد هارمونی میکنه، منطق هم همین کار. بنابراین این و این منطق و فلسفه ادامه پیدا کرد، هم در فلسفه اسلامی هم در و از طریق اسلامی رفت در اروپا و بزرگانی مثل ابن سینا و فارابی و اینها تمام دنبال روی فلسفه ارسطو بودند. ولی در داخل فرهنگ اسلامی یک نهضت موازی هم بود، همه در یونان قدیم این نهضت موازی بود. نهضت موازی افلاطون بود. افلاطون فلواقع یه مقدار عارف بود، یه مقداری هم نظریات ارسطو افلاطون با همدیگه به همه خاطر نمیخورد. ارسطو خیلی ریجید و محکم منطقی فکر میکرد، ظاهرن با حال اینکه افلاطون یه مقداری آزادمنش بود و در تفکرات فلسفیش لیبرال تر بود. حالا بعدا صحبت خواهیم کرد که برعکس سه افلاطون که در تفکرات فلسفیش لیبرال بود، در تفکرات جامعه شناسیش فوق‌العاده دوگم بود، دوگماتیک بود. کتاب جمهوریت افلاطون که بخونین خیلی دوگماتیکه و خیلی خیلی ازم به حضور شما کنزرواتیوه، که نیو کنزرواتیز فرموقع از توی ریپابلیک میاد بیرون. اسم جمهوریش، اسم کتابش هست ریپابلیک. ولی کتاب پولیتیک ارسطویی که بخونین فوق‌العاده لیبراله. حتی اخلاقشی که بخونین، کتابی داره به نام نیکومکن اتیکس، اخلاق نیکوماخوس، که بحث میکردن که نیکوماکوس چیه. بعضی ها میگن که اکثر کتاب نوشتن که نیکوماکوس یعنی پسر چیز بوده، مثلا قابوس نامه که نوشتن واسه پسرش نوشته، این هم واسه پسرش نوشته، یعنی نیکوماکوس پسر افلاطون بوده، ولی اینکه ارسطو بوده. ولی که من تحقیق اتیمولوژی کردم، دیدم که نیکوماکوس که نیکومکن اتیکس بهش میگن، لغت نیکوش لغت فارسیه، ماکوس هم همون ماخن آلمانی هستش، یعنی انجام دادن، یعنی نیکوکار. نیکوماکوس، ماخوس بهش میگن در فارسی، اخلاق نیکوماخوس، و تو انگلیسی بهش میگن نیکومکن اتیکس، یعنی اخلاق نیکوکار. خیلی لیبرال هستش. در حال دنبال فلسفه ارسطو در دوره اسلامی فلسفه خیلی ریجید و محکمی نوشته شد، که از جمله از مبانی اون فلسفه این هستش که عالم رو، کلیه مقولاتی که بحث میشه در فلسفه، میگن که اینها ده مقوله است. یک کتابی داره ارسطو به نام، تو فارسی بهش میگن چی؟ قاطیقوریاست. کتاب قاطیقوریاست در کتاب‌های فلسفی میخونن زیاد، نه که فلسفی میخونن، اسمش از قاطیقوریاست. قاطیقوریاست فی الواقع انگلیسی میشه کاتگوریز، و گفتش که ما ده مقوله بیشتر نداریم، و این ده مقوله عبارت از یکی جوهر و نه مقوله عرض. جوهر اون چیزی که تغییر نمیکنه، و عرض اونه که تغییر میکنه. عرض انگلیسی میشه اکسیدنت، یعنی که حادث میشه. اکسیدنتال به این معنی یعنی عرضی، مثلا یه چیزی که میاد و میره اکسیدنتاله، رخ میده، و عربیش میشه حدوث، حادث شدن. درسته؟ بنابراین با این چیزایی که حادث میشن، یکی فرض بفرمایید که نسبت قوه و فعل، مثلا قوه و فعل چیزی که حادثیه، مثلا شما قوه یه چیزی رو دارین بعد تبدیل میشه به فعلیت، این میتونه نباشه، میتونه باشه، این اکسیدنتاله. ازم به حضور شما زمان، ازم به حضور شما مکان، تمام اینها نه تا عرض داریم تعریف میکنه، و اینها میگن اعراض نهگانه، نسبت و مکان و زمان و اینها که هر کدومشون ربطی به حرکت دارن، اینها میگن، بهشون میگن عرض، یعنی عارضی هستن و میتونن برن. ولی جوهر از کجا میاد؟ از لغت گوهر فارسی میاد، چون گوهر اون چیزی هست که رنگ و جلاش رو از دست نمیده، مال خودشه، به اون میگن گوهر، که گوهر عربی شده جوهر. درسته؟ جوهر هم یعنی اون چیزی که مال خودشه، هرچی داره، و مثلا گوهرها، مثلا مرواریدین ها، ازشون یا الماس، ازشون به این هستش که جواهرات رنگ و خواستشون از دست نمیدن، به همین خاطر بهشون میگن گوهر یا جوهر. بنام گفتش که ما 10 مقوله داریم، 9 عرض و یه دونه جوهر، که نمیشه 10 مقوله. و گفتن که بعض چیزا عرضیه، بعض چیزا اکسیدنتاله. مثلا گفتن که عقل جوهره، جوهر عقل. از کسانی که بحث کرده در مورد جوهر عقل کی هستش؟ دکارته. دکارت اومده گفته که عقل جوهره، توانایی های عقلی یا mental faculties عرضیه. شما مثلا حافظتون میتونه کم بشه زیاد بشه در زمانهای مختلف، آدم بچه هست مثلا تمرین میکنه حافظش زیاد میشه، کم میشه، آلزایمر میگیره، اینها حافظه عرضیه. حتی سرعت انتقال، سریع فکر کردن. ولی ماهیت تفکر این که شما بفهمید که اگر که A is equal to B و B is equal to C then A is equal to C، این جوهره. این یا کسی درک میکنه یا نمیکنه. حد وسط نداره که بگیم عقل کسی بیشتره، عقل کسی کمتره. مردم یا عقل دارن یا ندارن. یعنی یا این مطلب رو میفهمن یا نمیفهمن. حالا میگن یواشتر بفهمه، تونتر بفهمه. ولی این جوهره، درک این مطلب. به همه خاطر چون ما عقلمون یگانه است، با هم دیگه بحث میکنیم. اگه عقلمون متفاوت بود، اگه عقلمون عرضی بود که نمیتونیم با هم بحث کنیم. خب عرضیه تو یه جوره و عرضیه من یه جور دیگه است. اینکه که ما با هم دیگه بحث میکنیم و سعی میکنیم متقاعد بکنیم، به این خاطر است که معتقدیم در پشت این عقل عرضی یه عقل جوهری وجود داره که اون یکسانه. و کتابی داره دکارت به نام دیسکورس دو لا متد، یعنی گفتار در روش، در اونجا بحث میکنه در مورد عقل و خیلی قشنگ با یک طنز شروع میکنه، با یک لطیفه شروع میکنه. میگه که همه مردم از یک چیزی، از یک از نعمتهای خداوند ناراضی هستند. یکی میگه خدای به من زیبایی کم دادی، یکی میگه خدای به من پول کم دادی، یکی میگه خدای به من قدرت کم دادی، اما یک کس نمیاد بگه خدای به من عقل کم دادی. ما ندیدیم که یه نفر بیاد بگه خدای عقلی به من بده یه پولی به تو. همه میگن خدای پولی به من بده یه عقلی به تو. همه از عقل خودشون راضیه، از سهم عقل خودشون کسی شکایت نمی کنیم که خدا به من عقل کم دادی. و بعد این واقعیت داره. بعد دکارت میگه که خب شاید واقعیت پشت این لطیفه هستش که واقعا خداوند عقل رو یگانه تقسیم کرده و همه ما داریم، یکسان هم داریم و اون جوهر عقله. جوهر عقل رو ما داریم و اون جوهریست که بر اساس اون جوهر ما با هم دیگه بحث میکنیم و صحبت میکنیم. بنابراین یه نفر کم عقله، مال جوهر عقل، مال عوارض عقله. عقل یه عوارضی داره، یه جوهر داره. اون جوهر اون زیربناییست که انسانها دارند، یه جوهر عقل. بعضی آمدن کنند که خب عقل جوهره ولی جان جوهر نیست، جان عرضه. یعنی این که اروپایی هم همین اعتقاد دارن، یعنی که وقتی که جسم به یک درجه از سوفیستیکیشن و پیچیدگی رسید، قابلیت جان رو پیدا میکنه، جان درش میاد، جان عارض میشه برش. درسته؟ این میگن که مثلا مواد برای یه درجه از ارتباطات ریلیشنشیپ بینشون، بین ذراتشون برقرار بشه، این ارتباطات از یه حدی گذشت، خیلی سوفیستیکیتد و پیچیده شد، اون وقت حتی حاجم الله حاجی سبزواری میگه ان نفسو، نفس یعنی جان، ان نفسو فل حدوث جسمانیه یکونو فل بقای روحانیه. یعنی این که جسم، نفس، یعنی جان انسان در حدوثش جسمانیه، یعنی اول جسم عارض میشه، یکونو فل بقای روحانیه ولی بقاش روحانیه و بعدا میمونه. میگه از این degree of sophistication، مثلا شما یه هاردویر داریم، با این هاردویر یه صافه درست بود، بعد این صافه دیگه بعد از هاردویر میمونه. یه همچین امروز ما میتونیم مثالی بزنیم و قدیم نمیتونستن همچین مثالی بزنن که شما صافه روی کامپیوتر میبیسین و تران میکنید و تست میکنید و کارش انجام میدین، ولی بعدا میتونه بمونه روی کامپیوتر دیگه، اون کامپیوتر از بین بره، بعد هر کامپیوتر دیگه بیاد میتونه اون سافت‌ور رو استفاده بکنه. یعنی این که در حدوثش جسمانی بود ولی در بقاش روحانیه. اینو گفتن جان. بعد گفتن که جان هم جان عرضیه، به این خاطر که بر جسم عارض میشه. ولی یه دو گفتن نه، به این خاطر که بقاش روحانیه و هر چیزی که روحانیه، روحانیه حتما گوهره، چون در عالم ملکوت همه جواهر اونجا هستن، گوهرها اونجا هستن. در یکی از داستانهای شیخ اشتلاق هم اینو میخونید، اون عالم عالم گوهرهاست، عالم حوادث نیست. حوادث اینجا بهش میگن که گذرگاه حوادث، حادثه در عالم زمان مکان رخ میده. درسته؟ اکسیدنت مال اینجاست، اونجا اکسیدنت حادثه رخ نمیده، این چیز در زمان رخ نمیده. بنابراین چون که جان بقاش روحانیه، بنابراین جوهره. ولی ماتریالیست ها که معتقد نیستن میگن که اصلا بقایی هم نداره، این حادث میشه بعد جسد و بعدم جسد از بین میره، جانم از بین میره، چیزی هم نیست بمونه. بنابراین بحث هستش، بحث کردن خود ابن سینا و اینا بحث کردن که جان جوهر هست یا نیست. و بعد گفتن که اگر که جان جوهر باشه چه اشکالاتی به وجود میاد، که مرحوم پدر یه شعری دارن که گل برم از خار، گل برم از باغ، خار اگر بگذارد، غمزه چشم نگار اگر بگذارد، حل کنم اشکال جوهریت جان را، نه عرض بی عیار اگر بگذارد. اون نه تا عرضی که گفتیم که در با جوهر جان با جوهر میشه ده تا قاطی قوریاس میشن، این میگه که اونا نمیذارن. یعنی ما در عالم حوادث گیر کردیم و نمیذارن که ما بیان مثل جوهریت جان را حل بکنیم. مثل جوهریت جان اصلش تو همین ماجرای حرکت جوهریه. نگه شما نتونید مثل جوهریت مثل حرکت جوهری را حل بکنید، نمیشه ثابت کرد که جان جوهره. و به همین خاطر یه مسئله مقوله جدیدی رو باز میکنه شیخ اشتراق که اصلا با فلسفه ارسطویی فرق میکنه و مطابق فلسفه ارسطویی جوهر اونیه که ثابت و حرکت نمیکنه، بای دفینیشن اون چیزیه که حرکت نمیکنه. بنابراین بای دفینیشن من گفته حرکت جوهری، من گفته حرکت در جوهر. بنابراین میبینید که یه رولوشن همون موقعی که در اروپا تحول شده بود ضد ارسطو، میگفتن که ارسطو ما تو موقعی که بند هستیم به ارسطو نمیتونیم حرکت بکنیم، خیلی سرویس شداد خیلی خوب، ولی حالا ما باید کار دیگری انجام بدیم. نوع قانون نوشتن، توریچلی و نام بردن در فیزیک گفتن که نه، اون قوانینی که در خلع میگه که مثلا طبیعت از خلع میترسه باز آب میاد تو تنم به بالا، این غلطه، مال فشار هواست. وقتی که این حرف رو زدن، اینها رو همونقدر گالیله و توریچلی و اینا مورد لعن و شتم افراد قرار گرفتن و کسانی که خیلی ادوکیت بودن و طرفدار ارسطو بودن کلیسا بود. چرا؟ به خاطر کلیسا خیلی کنزرواتیو بود و فلسفه ارسطو هم خیلی کنزرواتیو بود، دست بهش نمیشه زد. یعنی محکم اونجا واسده، همونطور که ستونای واتیکان محکم اونجا واسده، فلسفه اونم واسده. فکر میکنن که اگه لرزشی به حرکت به چیز رخ بده، به ارسطو رخ بده، پایه‌های کلیسا سوس میشه. واسه اینکه ظرف 400 سال اینا رو با هم دیگه ربطش داده بودن، کلیسا رو با فلسفه. از که از موقعی که ابن رشد در اسپانیا فلسفه اسلامی رو نوشت و اروپایی‌ها ترجمه کردن و اولین کسانی که تحت تاثیر قرار گرفتن توماس اکوینس بود و اینها خیلی تحت تاثیر بود. توماس اکوینس فی الواقع بزرگترین متأله اروپایی، تئولوژین اروپایی که زیربنای حدود 700 سال پیش، یعنی 700-800 سال پیش قبل از دانته است، توماس اکوینس اساس تئولوژی غربی رو نوشت و اساس فلسفه اوروس بهش میگن، ابن رشد، و که به لاتین ترجمه شده بود و اون موقع فلواقع زبان عربی دونستن واسه کلیسا، واسه کشیشا خیلی مقام بالایی بود، به طوری که حتی به زبان عربی شعر میگفتن. جزو چیزهای خیلی با ارزشی که کلیس زمان اکوینس و زمان دانته و نداشتن که به زبان عربی بتونن صحبت بکنن، چون که عربی جایی بود که ترجمه میکردن. ارسطو از اونجا ترجمه کرد، تمام کتاب ارسطو از عربی ترجمه شد به لاتین و الان ما داریم از جمله کتاب‌های ابن رشد. بنابراین اروپا 300 سال کار کرده و ما بیشتر کار کردیم، از زمان ابن سینا کار کرده بودیم، حتی قبل از زمان ابن سینا، از زمان یعقوب ابن اسحاق کندی و اینا، زمان قرن دوم هجری ما شروع کرده بودیم ربط دادن، ایجاد ربط کردن بین تئولوژیمون و فلسفه ارسطویی. اتفاق میفهمیم؟ بنابراین دوره انلایتنمنت نهضتی بود به علیه ارسطو، نه که بگیم ارسطو غلطه ولی بند ارسطو نباشیم. کار دیگه به قول شیخ محمود گوش نخود، آخر همین ها بود که دیدی خط نمیشه دنیا به ارسطو، هزار جای دیگه هم هستش. و ارسطو عقیدش این بود که همه چیز رو میشه، یه قانونی وجود داره، یه استدلالی واسش وجود داره، یعنی استدلالش اینقدر محکم بود که همه میخواستن با استدلال مسئله حل بکنن. و فرانسیس بیکن داستان خیلی قشنگی رو بیان میکنه، میگه که در همون کتاب نوع قانونش که یه موقع کشیش ها دور هم دیگه جمع شده بودن و بحث میکردن که دندونای اسب چند تاست، این گفتش که من 20 تا 30 گفت 25 تا چیزی گوشه در کتب قدیمی اینجوری نوشته، گوشه ارسطو اینو گفته، یه گفت افلاطون اینو گفته، هی کتاب‌های مختلف رفرنس می آوردن، این میگن بعد دلیل می آوردن، میگن که اگه مثلا 22 تا باشه زوج نمیدونم، بعد اگه 23 تا باشه فرد نمیتونه باشه، واسه این بالا و پایین داریم و چه و چه بود، هر کدوم دلایلی می آوردن که بعد اون دلایل ثابت بکنن که تعداد دندونای اسب چند تاست. هی کشیش جوانی گفتش که خب از این اسبا تو تویله زیاده، ما بریم دهن یه اسب رو باز بکنیم و ببینیم که بشمون ببینیم چند تاست. و کتکش دادن و گفتن که در مقابل ما داریم دلیل از ارسطو و افلاطون و کتاب‌های مقدس میاریم، تو داری میگی بریم طویله دهن اسب باز بکنی. زدن با اون کشیش جوان رو از سمیناری اون محل طلاب از اونجا بیرونش کردن. بعد اینجا شروع میشه، یعنی اینکه علتی هم که میگه کشیش جوان به این خاطر که از تو دل کلیسا در آمد انلایتنمنت. و شما میدین بزرگانی مثل جان لاک و اینها، اینا خودشون کشیش بودن. بنابراین این تحول که ما وابسته نباشیم به یک فرهنگی و اون کارش که کرد بده به یک کسان دیگه، این اساس انلایتنمنته. که فلواقع نهضت مدرنیته هم همین بود، یعنی فلواقع اینی که یه عده جوانهای ما گفتن که ما تا کی بیام مثل حافظ شعر بگیم، ما بیام یه جور دیگه شعر بگیم، هر چقدر که بد بگیم ولی ما نمیخوام مثل حافظ شعر بگیم، ما میخوام مثل سهراب سپهری شعر بگیم. این به نظر من از این جهت مقدسه، به این خاطر که هر چقدر که اونها خیلی قوی باشن و محکم باشن و ما مثل بچه بخوام تاتی بکنیم، باز هم یه حرکت جدیدی رو ایجاد میکنیم و حرکت جدید افقهای جدید رو باز میکنه. بنابراین فکر ملا صدرا فی الواقع همزمان هستش با نهضت فکری اروپا که ما یه جهت دیگه رو بریم و یه چیزی که اگه که جوهر ثابت باشه و حرکت درش نباشه ما نمیتونیم حرکت بکنیم، یعنی که واقعا موندیم. و فی الواقع به خاطر اینکه جوهر رو ثابت میدونستن به حرکت درش نداشتن پشت فلسفه مونده بودن. اگه ما جوهر وجودمون حرکت بکنه ما میتونیم حرکت بکنیم، یه حرف اجتماعی، یه حرف سیاسی خیلی مطلب توشه. ممکنه که از نظر منطق ارسطویی زیاد روباست نباشه، قوی نباشه، یعنی اگه جوهره که خب جوهر بای دفینیشن اونی که حرکت نداره، حرکت جوهری چه معنی داره، ولی پشت این کلی دانش هستش، کلی ویزدم هستش که ما چیزایی که روباسته و قویه و زیر بنای فکری ماست اونا رو تکون بدیم و اونا رو تکون ندیم به جایی نمیرسیم. بنابراین نهضت فوق العاده مهم بود و کسی زمان او متوجه نشد که چی داره میگه. حالا ایمپلیکیشن های این هستش، اولا وقتی که میگه که حرکت جدی و هر، شما ببینید که مثلا در مثالش واسهتون بزنیم انگور جوهر وجودش چیه؟ شرابه. گفتش که ساقی یا دختر رز توبز مهجوری کرد، شد برای محتسب و دست کار به دستوری کرد. دختر رز یعنی چی؟ یعنی مستی، یعنی انگور، که انگورم به خاطر نه انگور به خاطر شراب نه به خاطر شراب، به خاطر مستی، درسته؟ پس دختر رز یعنی اون. ولی این از موقعی که میاد از تاک میاد میرسه به مستی، این یه حرکت جوهریه، یعنی یه جوهری بود در انگور که این جوهر تغییر درش ایجاد شد، درسته؟ و اون شعر سهراب سپهری گفتش که مردی از من پرسید باید امشب بروم، باید امشب چمدانم را که به اندازه پیراهن تنهایی من بردارم به جایی بروم که درختان حماسی پیداست. یک نفر مردی از من پرسید تا درخت انگور چند ساعت راه است؟ این حرکت جوهری، یعنی که حرکتی که شما میکنید از تاک به انگور، از انگور به سوی شراب، درسته؟ بنابراین همونطور که شما در ماده میبینید جوهری در اون بود که اون حرکت میکرد، منتها حرکت جوهر فرق میکنه به حرکتی که ما در این نه تا اعراض میبینیم. اون یه حرکت دیگری میکنه، ولی بازم جوهرش که در حرکت میکنه، نه اینکه اون پشت ثابته بهش حرکت نمیکنه، بلکه جسم، بعضی میگن که جسم یه تغییراتی میکنه، بنابراین اونجون جوهر بیشتر میگیره. بازم جوهر که کمیت هم نداره، چون کم و کیف اینها مال اعراضن، کم اصلا یکی از اون نقطه عرضی که کمه، درسته؟ بنابراین شما نمیتونید بگید که این مستی در تاک بود و یواش یواش تاک که پیچیده شد و اینها و سافیستیکیتد شد اون مستیش بیشتر شد. نه، همچیز نیستش. یه چیزی در تاک بود که اون مستی نبود، ولی این حرکت کرد تا به مستی رسید، تا به شراب رسید. بنابراین حرکت از انگور به سوی شراب یه حرکت جوهریه. و همت حرکت ما از این گفتش که از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، این حرکتی که سرکه مل میشه، این حرکت جوهری. بخاطر اینکه چرا میگه سرکه ها مل می شود؟ واسه این قدیم معتقدن سرکه ماهیتیه و مل شراب ماهیت دیگه است. ولی شما میبینید که سرکه مل میشه، شراب میشه. اگه محبت بهش بکنید و برعکس شراب سرکه میشه. و فی الواقع این ماجرای حرکت جوهری که بحث شد، یه عده دیگه اومدن گفتن که عجب، یادی آدم هایی بودن توی استاک مارکت کار میکنن، گفتن که پس ما میتونیم طلا درست بکنیم. طلا با اینکه جوهره، یعنی اینکه عنصره و تغییر حاصل نمی کنیم، ما میتونیم مس جوهرش عوض بکنیم. یه جوهری در مس هستش میتونه عوض بکنیم. یه عده فکر کردن که یک پتنتی داره ملا صدرا و این میخواد بگه که جوهر میشه عوض کرد و دنبال این قضیهش بودن. و حتی از کسانی که دنبال این تئوری بودن نیوتن در زمینه کیمیا چندین رساله داره، یکی از متأسفانه نخونده و خیلی، چون که این اوکالت ساینس بعد از اینکه علم اومد پیش رفت، یه زمینه دیگری از علم که تا زمان از بزرگ شما نیوتن خیلی جدی گرفته میشد در اروپا، چون کسی دیگه بلد نبود و همه شیفته علم رسمی شده بودن، اونو گوشتن کنن. در زمان ما، زمانش تا زمان شیخ بهایی کتاب داره در کیمیا و لیمیا و سیمیا و تلسمات و جفی و جفر و رمل و اینا، تمام کتاب داره، کتاب خیلی کلاسیک داره، فوق العاده خوب، ولی کسی الان نیستش. خیلی افرادی کمی هستن که یه خورده بلدن اینها درس میدن. خانم دکتر لاله بختیار خیلی دو این زمینه کار کردن و کتابایی نوشتن به زبان انگلیسی. ایشون هم در کلمبیا یکی از دانشگاه غرب شرق آمریکا هستن و کتابشون توصیه میکنم. انیوگرام نوشتن، کتابای زیادی نوشتن در مورد اوکالت ساینس اسلامی، توصیه میکنم که بخون. در حال مزیدمی هستش که بحث خاتمه پیدا نکرد در اونجا. در حال از کسانی که معتقد بودن که ماجرا حرکت جوهری ابعاد مختلف داره، حتی میتونه تحول در شیمی ایجاد بکنه، چیز بود، نیوتن بود. چون موج حرکت جوهری، البته درسته که این گفته، ولی در اروپا هم بود این تفکر که جوهر حرکت میکنه. ما خیلی زیاد بنده ارسطو بودیم. اروپایی ها وقتی که علم جدید آوردن، رنسانس دختر، خود به خود رنسانس معتقد به حرکت جوهری بود، در بند فلسفه ارسطویی نبود. بنابراین گفتن که جوهر حرکت میکنه، این چیزی که جوهر وجود ماست. حالا برگردیم اون چیزی که از همه بیشتر واسه ما مطرحه، جوهر جانه یا گوهر جان، که این جواهر هم میگه البته پنج نوع جوهر داریم، ولی یه مقوله بیشتر نیستش. گوهر عقل و گوهر جان و گوهر جسم و گوهر صورت و گوهر هیولا. پنج تا نوع جوهر داریم، ولی یه مقوله بیشتر نیستش. یعنی 10 تا مقوله داریم، 9 مقوله عرض، یک مقوله جوهر که بهش میگن قاطی قوریاس، و شب خواب قاطی قوریاس نبینی خیلی خطرناکه. و ولی جوهر خودش 5 نوعه، از جمله ممکن جوهریت عقل ثابت کردنش راحته. جوهر ازم بزرگ شما از چیزایی که مشکل با جوهرش ثابت کردن، جوهر جسمه. مثلا گفتن که جسم عبارت از یک این ابعادی که جسم چیزی که بود داره، اکس و وای و زد داره، خود اکس و وای زد داشتن خودش یه جوهره، یعنی اسپیس یه جوهره واسه خودش که فرق داره با هیولا که ماده تول مواده، یعنی ماده‌ای هستش که حتی هیولا معتقده که ماده است که بودم نداره، به همین خاطر خیلی وحشتناک هم میشه ما بهش میگیم هیولا. درسته؟ ولی لغت یونانیه. بنابراین هیولا باز اون جوهری که جوهر ماده است، اصل پشت ماده قرار داره که هیچ تغییری درش رخ نمیده. یعنی حتی چیزم رخ نمیده، آدم نداره. در حال اینا بحث کردن، ولی تو جوهریت جان موندن. و فی الواقع علت این که ابن سینا میاد این مطلب بیان بکنه، بخاطر این که جوهریت جان رو بیان بکنه، اِوولوشن جان رو بیان میکنه. بنیانگذار اِوولوشن فی الواقع همین حرکته. اگر که ما معتقد به اِوولوشن باشیم، معتقد باشیم که جان جوهری است که تغییر میکنه، خب میتونه از تک یاخته‌ای بیاد حیوان بشه، یعنی زیربنای داروینیسم هم ایجاد میکنه. واسه که همین جان ماست، همینطوری که از تاک شما میاد تا میرسید به شراب و بعد میرسید به مستی، شما میتونید جان هم از مراحل خیلی خیلی پایینش حرکت بکنید تا برسید به عقل نفس ناطقه قدسیه که در انسان هستش. و این حرکت جوهری رو خیلی مولانا خیلی زیاد خیلی زیبا بیان کرده که از جمادی حرکت جان هستش. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و بس جان انسان داره حرکت میکنه، حرکت جوهری میکنه چون همش جان بود. درسته؟ مردم از حیوانی و آدم شدم، از چه ترسم؟ کیز مردن. بنابراین وقتی که شما فهمیدید که جوهره، بعد دیگه از بین نمیره. ولی شما نمیتونید بگید که این جوهر نبود، بعد یه جوهر شد. بعد از اول بگید جوهر بود، اگه یه اشکال دیگه پیش میاد. بنابراین وقتی که حرف ملا صدرا خیلی حرف دینی هستش، نه که شما واقعا بخواید به طور منطقی اعتقاد پیدا بکنید که جانتون میمونه، باید ثابت بکنید که جانتون جوهره. برای اینکه ثابت بکنید جانتون جوهره، باید حرکت جوهری رو ثابت بکنید. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم. نما یعنی نمو، یعنی اینکه از گیاه مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، از چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم، بار دیگر گر بمیرم، بار دیگر چون بمیرم از بشر، از ملائک می برارم بال و پر. مثل ملائک بال و پر در میارم، از ملائک می برارم بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. بار دیگر اونجا هم قطع نمیشه. خوبی حرکت جوهر اینه که هیچ قطع نمیشه، همیشه دینامیکه. بار دیگر بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه.